الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد دیروشون مراتب احکام رو، یعنی میشد به طور تفصیل که نفرمودن، تفصیلش رو عرض کردیم در حاشیه رسائلشون فرمودن. اینجا اجمالا که احکام چهار مرتبه داره. یکی مرتبه شأنه که رو اون تقسیم بندی دوم بهش گفتیم مرحله صلاح و فساد، دوم مرحله مرتبه انشائه که در اون تقسیم بندی دوم گفتیم مرحله اراده و کراهت، سومین مرحله مرحله فعلیته که با اون تعبیر بعدی گفتیم به مرحله به حساب بعث و زجر میرسه، چهارمین مرتبه احکام گفتیم اون تنجزه که با اون تعبیر بعدی گفتیم رفع العذره. خلاصه هر حکمی از احکام، چه شرعیه و چه دولتیه مملکتیه، چهار مرحله داره: شأن و انشاء و فعلیت و تنجز. خب ایشون میفرمان فعل اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید یک آثاری داره، ولی تا به این مرحله نرسه اون آثار رو نداره. اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید مخالفتش ان عمدن اسیانه، استحقاق العقوبه داره و همچنین مستلزم اجتماع ضدینه، اجتماع مثلینه. تمام این محظورها مال مرحله فعلیت به بعده، و الا قبل از مرحله فعلیت که مرحله انشا باشه هیچ کدوم این محظورانی. یعنی شما اگر از یک راهی جمان یقین پیدا کردین که در لوح محفوظ فلان چیز براش جعل وجوب شده، جعل حرمت شده، شما اگر مخالفت کردید عقوبت نداره. چرا؟ عقوبت مال تکلیف فعلیه. تکلیف تا موقعی که به مرحله فعلیت نرسه مخالفتش استحقاق و عقوبت نداره، ولو ممکنه موافقتش ثواب داشته باشه چون ثواب تفضله، ولی عقوبت مصحح میخواد. مصحح عقوبت اون موقعی که تکلیف به مرحله فعلیت برسه. پس بنابراین ایشون میفرمان که این مطلب البته یه اشکالی هم درش هست که اجتماع ضدین اجتماع مثله، ولی اینجا جاش نیست، که حواله دادیم صفحه 53. اونجا ایشون توضیح میدن که چطور میشه اجتماع ضدین، یعنی یک چیزی واقعا حرام باشه ولی ظاهرا حلال باشه. این عرض شد ایشون هم اونجا حواله دادن به اونجا که دیگه اینجا معطل نشیم. اونجا تصورش میکنیم که میشه یک چیزی به یک اعتبار حرام باشه اما همون چیز فعلا چون من جاهلم شاکم برای من حلال باشه، و بعدم این نتیجه رو گرفتیم که میشه بعضی احکام فقط و فقط به مرحله انشاء برسه، یعنی جعل حکم براش شده اما به مرحله فعلیت نرسیده، که همون قضیه گاو بنی اسرائیل و یا اون قضیه حجی که پیغمبر دستور فرمودن، اونا رو هم شاهد آوردیم. خلاصه ما روایاتی داریم میگه اسکتوا اما سکت الله، خدای متعال ممکنه یه احکامی انشاء کرده روی مصالح و مفاسد، ولی چون زحمت داشته ساکت شده. لذا شماها هم نسبت به اون احکام واقعی ساکت بشین. بله اگر به مرحله ابلاغ رسید، به مرحله افعل و لا تفعل رسید، اونجا دیگه شرایط خاص خودش رو پیدا میکنه. امر اول از امور سبعه رو خوندیم، گفتیم تمام کتاب قطع و ما در 7 امر کتاب قطع شیخ انصاری رو در تحت 7 امر بیان میکنیم. امر اولش تمام شد. امر دوم بحث تجریه که این تطبیق میکنه با تنبیه اول رسائل. شیخ انصاری 2 صفحه تقریبا که راجع به قطع بحث میکنه، اقسام قطع و میگه ما هنوز اقسام قطع رو نگفتیم، ما بعدن میگیم. قطع 5 جوره: قطع طریقی، قطع موضوعی، تمام موضوع، جزء الموضوع، اینا رو بعدن میگیم. شیخ انصاری 2 صفحه از این بحثا میکنه، اقسام قطع و احکام قطع و میگه. بعد میفرماد یم بقی تنبیه علی امورن، که بحث تجری رو شروع میکنه. این امر ثانی امروز ما امر تنبیه اولی شیخ انصاریش در رسائل. دیرو نمیدونم مراجعه فرمودید یا نه، من دست کرده 5 قول گفتم، به رفقام گفتم مراجعه بفرمایید این 5 قول رو تو رسائل در بیارین. یعنی وقتی تنبیهو شروع میکنه یه 4-5 خط که میگذره ایشون اقوال 5 راجع به تجری بیان میکنه، که دوباره اجمالش عرض میکنم. راجع به این که تجری حرام یا حرام نی، جایزه یا جایز نی،
پنج قوله. یک قول مال مشهوره که میگن تجری مطلقا حرامه و ایشون تابع مشهوره، ایشون تجری رو حرام میدونه و متجری رو مستحق عقوبت میدونه. قول دوم مال سید مجاهد است در مفاتی که ایشون تجری رو میگه جایز مطلقا و شیخ انصاری تابع ایشونه. این دو قول. قول سوم مال علامه است در کتاب نهایه، ایشون توقفی شده، یعنی دلیل طرفین نگاه کرده متحیر مونده، آیا مثل مشهور بیایم بگیم حرامه یا مثل سید مجاهد مثلا بیایم بگیم جایزه. ایشون خلاصه ادله طرفین نگاه کرده قائل به توقف شده، میگه نه من میگم تجزیه جایزه و نه میگم حرامه. شیخ بهایی این قول رو قبول کرده. این سه تا قول. قول چهارم باز مال علامه است ولی در کتاب تذکره، ایشون میگه این آدمی که مقتوع الحرمه را انجام میده اگه کشف خلاف نشود تا آخر عمرش این عقوبت داره، ولی اگر نه کشف خلاف شد معلوم شد این کار حرام نبوده اونجا عقوبت نداره. این شد چهار قول. یک قول مال صاحب فصوله که ایشون قائل است به این که تجری قبحش بالوجه والاعتباره، مثل کذبه. چطور کذب کار قبیحیه، ولی همین کذب اگر برای نجات مسلمان باشه کار خوبیه. اینی میگن بالوجه والاعتبار. ضرب الیتیم خیلی کار بدیه، عرش خدا رو به لرزه میاره، اما همین ضرب الیتیم اگر به عنوان تأدیب و ادب کردن باشه عیبی نداره. آمده صاحب فصول گفته تجری از این قبیله، یعنی بالوجه والاعتبار فرق میکنه. اینجایی که مقتوع الخمریه رو میخوره آب در میاد، اینجا عقوبتش میکنن، اما اونجایی که مقتعت داره به اینکه این پسر مولاست او رو میکشه وان که باید حفظش کنه، بعد معلوم میشه دشمن مولا بوده، میگه این تجری خوبه. پس ببینید صاحب فصول قائل هست به قبح تجری، ولی میگه بالوجه والاعتبار فرق میکنه. این پنج قول رو دیرو توضیح دادیم، حالا بریم سر اصل مطلب. این اول قبل از شروع توجه داشته باشید، ما یک آسی داریم، یک آسی حقیقی داریم، یه آسی حکمی داریم. آسی حقیقی همین معصیتکاران، شراب میخوره شراب هم واقعا در میاد، اینا آسی حقیقی هن. یا اینایی که نماز نمیخونن آسی حقیقی هن. ولی یه آسی حکمی داریم که در حکم آسیه، به این میگن متجری. یعنی این اون آسی جرأت داره به خرج میده. آسی چیکار میکنه؟ میگه خدای تو گفتی شراب نخور، من میخوام این شرابو بخورم، و میخوره و شرابه. خب اینم داره همین کارو میکنه. قد پیدا کردی این مایه خمره، میگه خدایا این خمره، تو گفتی خمر نخور، من میخوام بخورم، میخوره اتفاقا آب در میاد. خب ببینید اینم در حکم آسیه، یعنی همون جرأتی که آسی به خرج میده به خدا میگه تو گفتی نخور من میخورم، اینم همون کارو داره میکنه، اینم همون جرأتو داره به خرج میده، منتها بعدن در آب در میاد. پس خلاصه آسی حقیقی ما داریم، آسی حکمی، به این آسی حکمی میگن متجری. یک مطیع حقیقی ما داریم، یک مطیع حکمی. مطیع حقیقی مثل ماها که میز امر واقعی رو اطاعت کردیم، امروز صبح همه ماها نماز صبح خوندیم، ما مطیع این دیگه، یعنی امر واقعی برای نماز آمده، ما اون امر واقعی رو اطاعت کردیم، ماها مطیع حقیقی هستیم. ولی بعضیا نه، مطیع حقیقی نیستن. قد پیدا کرده در حین طلوع شمس دو رکعت نماز مستحبه، با حالی که اتفاقا خیلی هم بده نماز اون موقع، نماز در اون موقع نماز مکروهی هم هست، هیچ رجحانی نداره، ولی این آدم قد پیدا کرده که در حین طلوع شمس دو رکعت نماز مستحبه. خب رو این قطعش بلند میشه میخونه، بعد معلوم میشه نمازی واجب نبوده، به این میگن منقاد. مطیعه ولی مطیع حکمیه. مطیع حقیقی کیه؟ اونی که امر واقعی رو امتثال کنه، مثل ماها که امر واقعی نماز صبح رو امتثال کردیم، ماها مطیع حقیقی هستیم. اما این بنده خدا قد پیدا کرده که در حین طلوع شمس دو رکعت نماز مستحبه، به حال اینکه اصلا نه مستحب نی بلکه مکروهه و مورد بغض شارع چنین نمازی در اونها، اما این قد پیدا کرده واجبه و آدم خوبیه، میگه حال میخونیم دیگه، ما چه قد پیدا کردیم میخونیم. بعد از اینکه میخونه معلوم میشه چنین نمازی اصلا رجحان نداشته و بلکه قبیح هم بوده، به این میگن منقاد. برای منقاد یعنی مطیع حکمی. این به عنوان اینکه خدا خواسته این نماز اون موقع رو آورده، به این میگن منقاد، به اون میگن متجری. اون وقت منقاد آقا ثوابی بهش میدن ولو ثواب اطاعتی نمیدن، کاری نکرده، اطاعت واقعی نکرده، ولی یه ثواب انقیادی بهش میدن، میگن بالاخره آدم خوبیه، این به اعتبار اینکه این کار مستحبه انجام داده، این بنابراین اصلا نباید صحبت انقیادو بیاریم تو کار، چون پای ثواب، ثوابم خداست دیگه، حالا دلش میخواد به این ثواب بده. باید همش ما صحبت از تجری بکنیم. لذا شما بحث رسائل نگاه کنی، صحبت از انقیادشون نمیکنه، گاهی کلمه میگه از انقیاد، ولی ایشون هر وقت میگه متجری کنارش منقادم میاره. چرا؟ چون متجری آسی حکمیه، منقاد مطیع حکمیه. ایشون هر وقت اینی میگه 7-8-10 بار شاید ایشون این مطلب رو میگه، هی میگه متجری، بلا فاصله میگه منقاد، احتیاجی نداره. قرار اینی گفتم که دقت داشته باشن رفقا، این کلماتی که هی منقاد رو ایشون میاره هیچ ضرورتی نداره. چرا؟ چون منقاد میخوام بهش ثواب بدین دیگه، ثوابم که حرفی نداره، اونی که عقوبت داره حرف داره. متجری رو ایشون میخواد بگه عقوبت داره، خب بعد دربارش صحبت کنه. در مقابل شیخ انصاری که متجری رو مستحق عقوبت نمیدانه. خب حالا اول دو تا خط بخونیم تا برسیم به اول بحث تجری، و اون دو خطی که میخوام بخونیم اینه: اگر کسی قطع پیدا کرد به یه چیزی و طبق اون قطعش هم عمل کرد و اتفاقا قطعش هم اصابه با واقع کرد، خب این که معلومه، اگر که این قطع اصابه با واقع بکنه مخالفتش عقوبت داره، موافقتش مثوبت داره. بحث تجری مال کجاست؟ اونجایی که قطعش اصابه با واقع نکنه. فعلا این دو خط رو بخونید تا برسیم به اول بحث تجری. مطلب دومی که ما میخوام به عنوان احکام قطع بگیم اینه: قد عرفت در عمد اول که لا شبهت در این که قطع موجب استحقاق عقوبت است علل مخالفه و موجب استحقاق مثوبت است علل موافقه. این الف لام عوض از مضاف الیه با که دیروز هم داشتیم، یعنی علام مخالفتهی، علام موافقتهی، یعنی اگر کسی مخالفت قطع کرد مستحق عقوبته، اگر موافقت قطع کرد مستحق مثوبت فی صورت الاصابه. قطع پیدا کرده به یه مطلبی و قطعش هم مطابق با واقعه، اون وقت چنین قطعی که مطابق با واقعه، اینجاست که اگر اون قطع رو مخالفت بکنه مستحق عقوبته، اگر موافقت بکنه مستحق مثوبته. فحل بحث تجری از اینجا شروع میشه. از کدیمیشون برای انقیاد هم میچسبونه، بحث از انقیاد کسی نکرده، منقاد همه میگن یه ثواب انقیادی بهش میدن. اما حالا این مطلب، هل یوجب و استحقاقها، استحقاق عقوبه فی صورت عدم الاصابه؟ قصد پیدا کردی این مایه خمره، با حالی که آبه و اصابه با واقع نکرده، قطع پیدا کرده خمره، رو قطع خودش نباید بخوره اما میخوره، وقتی میخوره میبینه آب در آمده، آیا مخالفت این قطع استحقاق و عقوبت داره؟ ایشون میگه بله. چرا؟ برای این که همون به همون مناطی که آسی حقیقی، شراب خور حقیقی باید عقوبت بشه به خاطر اون جرعتی که به خرج داده، اینم همون جرعت رو به خرج داده. هل یوجب استحقاقها، استحقاق عقوبت فی صورت عدم الاصابه علت تجری؟ آیا میشه ما شخص تجری، یعنی متجری اونجایی که قطع اصابه با واقع نکنه، ما میتونیم این تجری رو بیایم متجری رو عقوبت کنیم به مخالفتهی، به مخالفت عقوبتش؟ و استحقاق المثوبه علل انقیاد شروع شد. از کدام شد 5 بار 6 بار ایشون هی متجری رو که میگه مستحق عقوبته، بلا فاصله میگه منقادم مستحق مثوبته. اون دیگه گفتن نداره، چون ثواب که مصحح نمیخواد، ثواب بستگی به فضل کرم پروردگار داره، دلش بخواد به این یه ثوابی بده. هیچ کس هم نگفته منقادو نمیشه، با اینکه منقاد کار خوبی نکرده با، یعنی 2 رکعت نماز خونده در حین طلوع شمس، خیلی هم کار بدی کرده، ولی چون آدم خوبیه خیال کرده خدا فرموده اینو میاره. خب این همه میگن میشه به ثواب داد، غلط. این ثوابهایی که ایشون دنبال عقابهای متجری میاره خیلی لزومی نداره. آیا ببینیم این کسی که قطعش اصابه با واقع نکرده، ولی مخالفت کرده با قطعش، آیا میشه بگیم این استحقاق عقوبت داره؟ یا اینکه استحقاق مصوبت داره علل انقیاد به موافقتهی، قطع پیدا کرده در حین طلوع شمس دو رکعت نماز مستحبه، با حالی که خیلی هم نماز بدیه، ولی این آدم رو آدم به خوبیش آورده، آیا میشه گفت این مستحق مصوبت است بر این انقیادش، بر این اطاعت حکمی به موافقت این قطع؟ او لا یوجه، آیا قطعی که اصابه با واقع نمی کنه هل یوجب استحقاق العقوبه او لا یوجب شیئا، یا اینکه نه مستحق عقوبت نی، الحق و انهو یوجبو، حق اینیست که چرا، یعنی هم متجری مستحق عقوبته، هم منقاد که کار بدی کرده مستحق مصوبته. ایشو می فرماد یوجبو، یعنی این مخالفت قطع موجب استحقاق عقوبت، دلیل شهادت الوجدان. البته بعضی از آیات و روایات هم مؤید حرف ایشونه، منتها در جای خودش میخونیم. ایشون عقیده شونه به وجدانت مراجعه کن، چون در باب اطاعت و اسیان میگن حاکم وجدانه، حاکم عقله. این چه فرقی داره با آسی؟ آسی مگه چی میگه؟ میگه خدایا فرمودین شرابو نخور من میخورم، اینم میگه خدایا فرمودین شراب نخور من میخورم، هیچ فرقی نداره، منتها اون میخوره شراب در میاد، این میخوره آب در میاد. به وجدانت مراجعه بکن، وجدان شهادت میده به چی؟ به صحت معاخدتهی. تمام این ضمیرا به این عبد برمیگرده. حالا یکیشو اندازشو نمیگه، میگه عقوبت داره دیگه، میگه بله دیگه، ایشون دیگه اونو تفصیل نمیده، میگه این آدم مستحق عقوبت، حالا کم و زیادشو کاری نداریم، اون حرف مال صاف فصوله. صاف فصول میگه اگر تجری بعدها میخونی با معصیت اصابه کرد عقوبتش دو برابر میشه، فعلا ایشون اونم رد میکنیم بعدا. اون چی که میخوام بگیم، میگیم مستحق عقوبته، حالا چقدر عقوبتونش مهم نی، دیگه جهنم یک دقیقه و یک عمرش فرقی نمیکنه، یک دقیقهش هم مثل یک عمره. این آدم جهنمیه، این آدمی که مقتوع الخمریه رو خورده ولو آبم در اومده، ایشون میگه بره جهنم. حالا بگوش یه دقیقه، یه دقیقهش هم عرض کردم قد یک عمری طول میکشه، برای که عذاب جهنم که مثل عذابای دنیا نی، حالا بگید یه دقیقه، ایشون میگه این آدم رو یک دقیقه بعد ببرن جهنم. چرا؟ به خاطر اینکه اینم به عنوان مخالفت با پروردگار این کرده. ایشون میفرماد که این مستحق عقوبته. این ضمیرایی که میخونیم همه برمیگرده به این عبدی که با قطعش مخالفت کرده، مقتوع الخمریه خورده، وجدان شهادت میده به چی؟ صحت مؤاخذتهی در آخرت، مؤاخذمون عقوبته، و ذمهی در دنیا. این آدمی که الان مقتوع الخمریه رو خورده، وجدان میگه این چه فرقی داره با آسی حقیقی؟ این مؤاخذه و عقوبتش در آخرت صحیحه، در این دنیام ذمهی علا تجریه، مذمتش میکنن بر این جرعتی که به خرج داده. دیگه بر چی مذمتش میکنن؟ علا سر همه اینا در میاد، علا تجریه، علا حد که حرمت هیل مولا، میگه خدای تو گفتی نخور من میخوام بخورم، حد که حرمت مولا رو کرده. دیگه چی؟ علا خروجهی، اینو مذمتش میکنن برای اینکه خارج شده از رسم عبودیت. رسم عبودیت اینه که خدا فرموده شراب نخور، این نباید اینو بخوره. و کونهی، مذمتش میکنن علا کونهی به صدد طغیان و عزمهی علل اسیان، این عازمه برای اینکه معصیت در خارج محقق بشه، این باید عقوبت بشه. خب باز دوباره ایشو پای منقادم میشه تو کار، اون وجدان سر اینم در بیاریم، این صحت عطف به اون صحته، وجدان شهادت میده به صحت مصوبتهی، این عبدی که طبق قطعش عمل کرده، یعنی دو رکعت نماز در حین طلوع شمس خونده که کار بدی هم کرده، ولی چون منقاده به عنوان امر خدا آورده ثوابش میدن. به وجدانت مراجعه کن، این چه فرقی داره با مطیع حقیقی؟ من این که نماز صبح خوندم قبل از طلوع شمس، با این آقایی که در حین طلوع شمس میخواد نماز بخونه چه فرقی داریم؟ من به عنوان اطاعت پروردگار خوندم، اینم بیچاره داره به عنوان اطاعت پروردگار پروردگار میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. همینطوری که به من ثواب میدن برای اون نمازم، به اینم ثواب میدن برای این نماز بدی که خونده. از کدام اصلا مکروهه، نه تنها رجحان نداره، نماز در حین طلوع شمس یه کار مبغوض و مکروهیه. خب ایشون میفرماد این آدم منقاده، مطیع حکمیه، صحیح هست مصوبتهی، ثواب بدن به این عبدی که بر طبق قطعش عمل کرده در آخرت. و مدحهی در این دنیا میشه مدحش کرد علا اقامتهی. این کتاب ها که دست من اقامت غلطه، اون نسخه ها درسته قیامهی. این آدم قیام کرده، البته بهتر از هر دوش نیست که من میگم، اقدامهی. اگر اقدام باشه قیامم خوبه، این اقامه که حتما غلطه، قیام درسته ولی بهتر از هر دوش اقدامه. این آدمو مدحش میکنن بر چی؟ علا اقدامهی، بر اینکه این اقدام کرده به یک کاری که خیال میکرده خوبه، خیال میکرده نمازه در اون حین طلوع شمس کار خوبیه، این آورده. اینو میشه مدحش بکنه انسان، بر چی مدحش کنه؟ بر اینکه اقدام کرده به چیزی که اون چیز مقتضای عبودیته. اون چیز کدومه؟ من العزم. این من بیان اون ما، این بنده خدا با اینکه نمازی که خونده نماز بدیه، اما قد پیدا کرده نماز در این حالت مستحبه، پس این الان اقدام کرده به یه چیزی که اون چیز مقتضای عبودیتشه. من العزم علی الموافقه یا موافقتهی والبناء علی اطاعتهی، رو اون قطعی که پیدا کرده داره موافقت میکنه. خب عنایت بفرمایید از این قلنا بعد یه چند مطالبی در خارج عرض بکنیم که ربط مسائل خوب روشن بشه. اول عنایت بکنید ایشون، این مبانی رو بدانید، بد نیست در ذهن آقایون باشه، ایشون با صاحب فصول که مخالفه. چرا؟ چون صاحب فصول میگه تجری یه جایی خوبه یه جایی بده، با حالی که ایشون میگفت تجری مطلقا بده. صاحب فصول میگه تجری قبحش ذاتی نی، بالوجه و الاعتبار فرق میکنه، یه جاهای خوبه یه جاهای بده. خب ایشون مخالفه باش، ایشون میگه تجری قبح ذاتی داره، مثل ظلمه. ما داریم ظلم یه جا خوب باشه یه جا بد، تجری هم از مصادیق ظلمه، پس بنابراین تجری علت تامه قبحه، نه اینکه بالوجه و الاعتباره. این مخالفت ایشون با صاحب فصول که اون میگه تجری قبحش بالوجه و الاعتباره، مثل کذبه. چطور کذب گاهی خوبه گاهی بده؟ تجری هم اینجوری ایشون قبول نداره، میگه این ظلمه، قبحش ذاتیه، اینجا و اونجا نداره. هر جایی کسی مقتوع الحرمه را انجام بده ولو بعد بفهمه حلال بوده، این حتما حتما مستحق عقوبته. این اختلافیشون با صاف‌فصول. اما اختلافیشون با شیخ انصاری مبناییه، اساسیه. شیخ انصاری میفرماد متجری عقوبت نداره. چرا؟ برای اینکه عقوبت مال فعل بده، این فعل بد نداره، آب خورده. شیخ انصاری میفرماد عقوبت مترتب بر فعل بده، یعنی فعل بد آدمو جهنمی میکنه که فعل بدی نکرده، این فاعل بدیه، پس بنابراین مصحح عقوبت نداره. چرا؟ این عبارت حفظ بکن، معصابق تو ذهنمه ولو تو رسائلی. شیخ میفرماد العقوبه تترتب علی الافعال الاختیاریه دون الاوصاف الباطنیه. شیخ میفرماد عقوبت مترتب بر فعل اختیاری بده، نه بر اوصاف باطنی. بله آدم بدیه، اوصاف باطنیش بده، یعنی سوء سریره داره، یه آدم خبیثیه که مقتوع الخمریه رو میخوره، اما کار چیه؟ کار آب خوردنه، آب خوردن که عقوبت نداره. عقوبت مال چیه؟ عقوبت مترتبه بر فعل بده، که فعل بد نیورده. این عقوبت اگر بکنیم ما آدم رو عقوبت کردیم کار بد انجام نداده. آقای آخون میفرماد نه، عقوبت هم بر فعل بده هم بر فاعل بده، یعنی هم قبح فاعلی هم مصحح عقوبته. شیخ انصاری میفرماد فقط قبح فعلی مصحح عقوبته، که اینم قبح فعلی نداره، آب خورده. آقای آخون میفرماد نه، قبح فاعلی هم مثل قبح فعلی مصحح عقوبت داره، یعنی آدم بدیه، همینقدر که آدم بدیه اینو میشه عقوبتش کرد. پس نتیجتا شیخ با ایشون یه همچین اختلافی نظری داره که آیا عقوبت مترتب است بر قبح فعلی یا بر قبح فاعلی. شیخ میگه عقوبت مترتب بر قبح فعلیه و اینجا قبح فعلی نیست، عقوبت نیست. آقای آخون میفرماد نه، عقوبت مترتب بر قبح فاعلیه. همینقدر کسی آدم بدی باشه میشه عقوبتش کرد و این آدم بدیه. آقای نائینی ابتداعا حرف ایشونو میپذیره ولی نتیجتا حرف شیخو میپذیره. ایشون به استادش میگه بله، یعنی آقای نائینی به استادش آقای آخون میفرماد بله قبح فاعلی هم مصحح عقوبته، اما قبح فاعلی ناشی از فعل بعد، قبح فاعلی ناشی از فعل بعد. آقای نائینی مبنا رو قبول داره که قبح فاعلی هم مثل قبح فعلی مصحح عقوبته، ولی قبح فاعلی که ناشی از فعل بد باشه، یعنی این آدم بدیه به خاطر فعل بد، اما این آدم بدی ها نه به خاطر فعل بد. قبح فاعلی داره ولی قبح فاعلیش ناشیه از فعل بد می، نتیجتا مثل شیخه. قرار اینه دقت داشته باشین، آی آخون می فرمان قبح فاعلی مصحح عقوبته، شیخ می فرماد قبح فعلی مصحح عقوبته. ایشون می فرمان که ایشون آقای نائینی میفرمان بله قبح فاعلی مصحح عقوبته، اما قبح فاعلی ناشی از قبح فعلی، این قبح فاعلیش قبح فاعلی داره ولی ناشی از قبح فعلی نی، پس عقوبت نداره. اصل مبنای آی آخوند قبول میکنه ولی نتیجتا آی آخوندم مثل شیخ میشه. خلاصه از کردم دو مبناست. آیا چی مصحح عقوبته؟ شیخ میفرماد فقط قبح فعلی، فعل بده که مصحح عقوبته. آیا خون میفرماد نه، هم فعل بد مصحح عقوبته هم قبح فاعلی مصحح عقوبته و این قبح فاعلی داره، آدم پستیه، همینقدر که قبح فاعلی داره میشه عقوبتش کرد. اینم توجه داشته باشین. شیخ انصاری در صفحه 8 6 جور تجری درست میکنه، الاقسام و سته. ایشون میگه ما 6 جور تجری داریم که در تمام اینها این متجری قبح فاعلی داره، یعنی شیخ انصاری 6 جور تجریده که تصور میکنن، میگن در تمام این 6 جور متجری قبح فاعلی داره، اما درجات اینها با هم فرق داره. ما حالا یه دونه از اون طرفش میگم که خیلی خبیثه، یعنی خیلی خلاصه قبح داره، یکم از این طرفش که قبحش در اون حد نی. الان یه نفر قد پیدا کرد این خمره داره میخوره، نباید بخوره، مقتول بهش میگین چرا میخوری؟ میگه بله میدونم خمره میخورم، بلکه انشالله خمر نباشه. ببینی اینم متجریه، اما خیلی آدم پستی نی، میگه حالا میخوریم دیگه بلکه هم ایشالا خم. اما شما نقطه مقابلش به این آقا میگیم آقا چرا داری میخوری مقتول خمریه رو؟ میگه میخوام بخورم که شراب محقق بشه. ببینین هر دو متجری هم، هر دو دارن مخالفت قطع میکنن، نباید هیچ کدوم اینو بخورن. اما ببینین چقدر بدیاشون با هم فرق داره. به اون یکی میگه آقا چرا این مقتول خمری یاری میخوری؟ میگه میخورم برای اینکه خمر محقق بشه در خارج، شراب خوری محقق بشه، برای این میخورم. به اون یکی میگیم شما چرا میخوری؟ میگه حالا ما میخوریم، میدونم نباید بخورم، اما حالا ما میخوریم بلکه انشالله خمر نباشه. خب ببینین این مال اون طرفش که خیلی خبیثه، شدت قبحو داره، این ور نه اون شدتو نداره، یه قبح معمولی داره. قرار این شیبه اون بین این دو قسم 4 قسمی دیگه هست که بعضیاش مثل اون قسمه که قبحش خیلی شدیده، بعضیاش مثل این قسمه. علی کل حال شیخ انصاری 6 قسم تجری تصور میکنه و تمام اینها رو میگه قبح فاعلی داره، البته با اختلاف مرتبه، اما برای هیچ کدوم استحقاق و عقوبت قائل نیست. چرا؟ میگه برای این که فعلا فعل خوبیه و عقوبت هم که مال فعل بده، این 6 قسم تجری در تمام اقسامش قبول دارم همشون آدم بدیه با اختلاف مرتبه، اما چون که فعلشون فعل بدینی، فعل فعل حلال عقوبت نداره. اینو داشته باشی. پس مبنای شیخ انصاری اینه که فقط و فقط قبح فعلی مصحح عقوبته، قبح فاعلی مصحح عقوبت نیست. در تمام اون اقسام سته فقط قبح فاعلیه، قبح فعلی نیست، پس عقوبت نیست. در مقابل شیخ انصاری یه نفر آمده میگه تمام شش قسم مستحق عقوبته، حتی این آخریه. آخری کدومه؟ میگه آقا اینو میخورم بلکه انشالله خم نباشه. اون آقا شاله نمیدونم کی، حالا فرضیه یا کسی ها، یه کسی رو داریم که ایشون در تمام اون اقسام سته میگه عقوبت ها، ایشون هم شیخ رو رد میکنم برو. اینا رو همه رو گفتم بریم که به کتاب نزدیک بشین. آقای آخونده ما هم شیخ رو رد میکنه که میگه تمام اقسام سته عقوبت نداره، هم این آقا رو رد میکنه که میگه تمام اقسام تجری عقوبت داره. تا اینجا کی رو رد کردیم؟ شیخ انصاری رو. شیخ انصاری که میگه تجری در تمام اقسامش عقوبت نداره، ما با کشیدن وجدان در بین اومدیم عقوبت ثابت کردیم. اما حالا میخوایم اون رو رد بکنیم که میگه تمام شش قسم، ما میگیم نه، ما میگیم اون شش قسم تجری اوناش که خیلی قبیحه، مثل اونجایی که میگه میخورم که در خارج شراب خوری محقق بشه، من اونو میگم عقوبت. اما این فرد ضعیف آخری اینو نمیگم عقوبت. پس اینا رو گفتم که معلوم بشه تا الان چیکار کردیم، الان میخوام چیکار کنیم. تا الان چیکار کردیم؟ شیخ رو رد کردیم. در تمام اقسام سته تجری شیخ قائل به عقوبت نیست. ما چیکار کردیم؟ گفتیم وجدان شهادت میده که عقوبت میشه. از اینجا میخوام کی رو رد بکنی؟ کسی رو که میگه در تمام اقسام سته، یعنی مبناش مثل آقای آخونده میگه قبح فاعلی مصحح عقوبته، ولی در تمام اقسام ما میگیم نه، ما بین بینیم، نه مثل شیخ انصاری میگیم عقوبت فقط مال قبح فعلیه و هیچ کدام عقوبت نداره، نه اینو نمیگیم، نه مثل این آقا هستیم که میگه تمام اقسام سامه سته. لذا از اینجا به بعد یعنی در واقع ایشون میگه خیلی ضعیفه، ولی این الان میبینی این جو دعاست کردیم متجریه، به این معنا متجریه، یعنی با قطعش داره مخالفت میکنه. اما آدم بازم میبینه روح بندگی درش هست، میگه میدونم نباید بخورم، میخورم بلکه انشاءالله شراب نباشه. و از کردیم مشهور توضیح ندادن، ایشون که انا داره حرف مشهور رو میزنه، میگه اگر مشهورم میگن تجری مصحح عقوبته، قبح فاعلی مصحح عقوبته، در این جاهایی که داره حتاکی میکنه، یعنی حتاکی نمیکنه، اون اولی داره حتاکی میکنه. چرا میخوری؟ میگه میخوام بخورم که شراب خوری در خارج محقق، ولی این حتاکی نمیکنه، ایشون میزان رو حتاکی برده، میخواد بگه مشهورم، اگر میگن متجری عقوبت میشه اون قسم حتاکشو میگن، اون قسمی که خیلی داره جرأت به خرج میده، این جرأتی به خرج نمیده، شاید هم میترسن اصلا از شراب خوری، ولی میگه حالا میخوریم دیگه، بلکه انشاءالله شراب در نیاد. ایشون از اینجا میخواد این آدم رو رد بکنه. اینا رو اگر نگم از کردم معلوم نمیشه تا الان چی کار کردیم، الان میخوام چی کار بکنیم. بله دیگه، خب نه آب رو به جای شراب، بله دیگه، بله دیگه، اینه تجری. سل که بعد می آبه، آب چی خورده؟ آب خورده دیگه، عجیبه، از چرم چی خورده بالاخره؟ آب خورده یا نه؟ پس سل قبح فعلی نداره. شیخ انصاری میگه همین که قبح فعلی نداره نمیشه عقوبتش کرد. ایشون میفرماد قبح فاعلی هم مصحح عقوبته. این آدم الان قبح فاعلی داره، قبح فاعلی هم مثل قبح فعلیه، این همون جور از وجدان سوال بکن، هیچ فرقی نداره بین این آدم و شرابخور حقیقی، باید عقوبت بشه. قرار رفقا میخوام دقت داشته باشن، تا الان ما چی کار کردیم، از الان میخوام چی کار بکنیم. تا الان شیخ انصاری رد کردیم، شیخ انصاری در تمام صور سته تجری میگه عقوبت می، چرا؟ برای که فلفل خوبیه، آب خوردنه. اگر آدم بدیه به خاطر آدم بد که انسان نمیتونه کسی رو عقوبت بکنه، بله آدم پستیه، مثل بعضی از صفاتی که بعضی ها دارن ترسو هم، یا فرض کن بخیل هم، خب این یه صفت باطنیه، فقط مستحق مذمته، اما دیگه نمیشه عقوبتش کرد. ایشون میخواد بفرماد همینجوره، آی آخون میفرماد قبح فاعلی هم مصحح عقوبت ها، اما در اون قسمی که حتاکیه، این قسم آخری که داره مقطوع الخمریه رو میخوره، ولی نه به عنوان حتاکی، میگه حالا میخوریم بلکه انشالله آب باشه. ایشون میگه ما اینو عقوبت نمی کنیم. یا آقای میگه همینم باید عقوبت بشه. چرا؟ برای این که ذاتش ذات بدیه، بالاخره داره مقطوع الخمریه میخوره. میخوام این آقا رو رد بکنیم. و ان قلنا بانه لا یستحق، این عبارت آقا عوض کنین واضح تر میشه. و ان لم نقل بالاستحقاق، ایشون میگه و ان قلنا بانه لا یستحق، نه شما عبارت اینجور بکنین، و ان لم نقل، این وصلیه است، و ان لم نقل باستحقاق مؤاخذتن او مسوبتن، اون زمیرا اضافه است، اون نسخه بدلا درسته. میگه ولو ما تا اینجا گفتیم آدم متجری عقوبت میشه، اگر چه قائل نیستیم به استحقاق عقوبت بر مؤاخذه یا مسوبت، مالم یعظم علی مخالفت عدل موافقه به مجرد سوء سریره. یعنی یه آدمی هست این آخریه رو هم میگه باید عقوبتش بکنی. چرا؟ سوء سریره داره، بالاخره داره مخصول خمس، ایشو میگه لم نقول. پس چی کار کردیم؟ تا حالا شیخ رد کردیم که در تمام سور سته میگفت عقوبت نیما، گفتیم هست. حالا میخوام کسی رو رد بکنی که در تمام سور سته میگه عقوبت هست، حتی اونجایی هم که به عنوان این که شاید آب در بیاد، ایشون میگه نه، ما گفتیم مستحق عقوبته ولی لم نقول، ما قائل نیستیم به استحقاق مؤاخذه و مسوبت به مجرد سوء سریره او حسن سریره. سوء سریره مال متجریه، حسن سریره مال منقاده، که از کدام هیشون پای منقادم میکشه تو کار، اصلا وجهی نداره. و این کان مستحقن للوم عبلور، این آدم فقط مستحق ملامته. این آدمی که دره مقطوع الخمریه رو میخوره میگه بلکه انشالله آب در بیاد، ایشون میگه فقط این مستحق ملامته. آقایی که قصد داری به این خمره، چرا داری میخوری؟ همین، فقط میشه ملامتش کرد. ولی برخلاف اون آقایی که به عنوان حتاکی داره میخوره، میگه ما قائل شدیم به عقوبت متجری ولی لم نقول، قائل نیستیم به این که هر متجری، یعنی اون قسم ششم هم که حتاکی نداره، بیان بگیم اونم مؤاخذه میشه به مجرد سوء سریره، که بحث ما همینه. و این کان مستحقا للوم، باز مال متجری، مستحقا للمد، مال آدمه خدمت شما هر شبه که منقاد، به ما یستت به آنه کسائر صفات و الاخلاق زمیمه اول حسنه. این یستت به آن ماش مای مستریه، میشه استتباع، زمیر تسمیهش برمیگرده به سوء سریره و حسن سریره، زمیر منصوب مفردش برمیگرده به اون استحقاق لوم. ببینی ما این آدم رو این ملامتش فقط میکنیم. چرا؟ به سبب استتباع اون حسن سریره و سوء سریره، او مستتبع استحقاق لومه. یعنی این سوء سریره فقط استحقاق ملامت میاره، اما دیگه استحقاق و عقوبت نمیاره، مثل سایر صفات و اخلاق ذمیمه یا حسنه. بعضیا صفت بخل دارن، صفت ترس دارن، اینا ذمیمه است. بعضیا صفت سخاوت دارن، صفت شجاعت دارن، اینا هم اخلاق باطنیه. ایشون میگه این آدم متجری قسم اخی مثل این کسایی میمونه که صفات بد دارن، صفات خوب دارن، بر صفت خوب و بد که انسان نمیتونه ثواب و عقاب بده، بر صفت خوب و بد نفسانی انسان فقط میتونه مهد بکنه و ملامت. این کسی که الان سخاوتمنده، هیچی هم به شما نداده با، سخاوتمنده، این مستحق مهده. یا یه کسی الان هست بخیله، آدم بخیله، این فقط مستحق ذمه، دیگه نمیشه بهش گفت چون تو بخیلی باید عقوبت هم بشی. این متجری قسم آخر هم از این قبیله. این متجری قسم آخر کدوم بود؟ که مقطوع الخمریه رو میخوره به عنوان این که انشالله خمر نی، اینو فقط میشه مستحق ملامتش کرد. پس بنابراین آقا چی شد؟ ما نه مثل شیخ انصاری شدیم که بگیم تمام صور تجری عقوبت نداره، نه مثل این آقا شدیم که بگیم تمام صور تجری عقوبت داره، بلکه بین بینی. ما متجری رو مستحق عقوبت میدونیم، ولی کدوم متجری؟